گفته که طیاره های بدون سرنشین انتحاری پرتاب شده به سوی اسرائیل از نوع شاید 136 است. بر اساس خبر رادیو فردا، اگر این ادعا درست باشه، این نخستین بار است که سپاه پاسداران ایران از طیاره های بدون سرنشین انتحاری در تعداد بالا و برد بالای 1000 کیلومتر استفاده کرده. قیمت نهایی تولید هر یک از این طیاره های بدون سرنشین حدود 20000 دلار تخمین شده. ایران از این طیاره های بدون سرنشین خود در حدود 4 سال پیش رونمایی کرد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در برنامه های بعدی بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت. رسیدیم به نیمه دوم این برنامه. 5:30 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم مرور بر رویدادهای هفته را دارین، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله ایران به اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از حمله هوایی گسترده دیشب ایران وعده پیروزی داده. نیروی اسرائیل گفته که توانسته بیش از 300 طیاره بدون سرنشین راکت از جمله بیش از 10 راکت کروز را پیش از برخورد به هدف رهگیری کند. در حالی که آمادگی ها برای مرحله بعدی اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که طی 10 روز بیش از 8,500 پناهجوی افغان به افغانستان برگشتند. دو گروه نظامی مقاومت علیه طالبان در یک نشست مجازی بر ادامه مقاومتشان تاکید کردند. و پلیس استرالیا ضارب را شناسایی کرد که 6 تن را در یک مرکز خرید پر ازدحام شهر سیدنی با ضرب چاقو کشته است.
عید فطر بر شما مبارک. در این روز هفتم
مردر آقا وقت پرد اسلام بانی ولاری چه مرد را ترکی؟
تأکید رهبر طالبان بر تعامل با جهان، اما حبت الله گفت ولی تطبیق احکام شرعی با کسی معامله نمی کند. آنسو در کشورهای غربی عید افغان ها این سال جنب جوش بیشتر نسبت به گذشته داشت، اما چرا؟ همبستگی زنان ایران و افغانستان برای مبارزه با آنچه آپارتاید جنسیتی می دانند جنجال برانگیز شد؟ و آیا طالبان خواهند توانست فیسبوک را در افغانستان مسدود کنند؟
به تخنیکی لحاظ نه، متاسفانه یواز دانه چه اوسنی نظام در بلیتون دوی تیر نظام که هم در انفراستراکچر موجود نو و در امکان نلوی.
این آهنگ تحفه ایدی صدیق شباب است. از خودش میپرسم که چرا چندین سال پیش ضبط کرده و حالا ویدیوی ساخته است. در روز هفتم من صدیه تجلی با شما هستم. نماز عید فطر روز چهارشنبه به امامت هبت الله اخندزاده رهبر طالبان با حضور هزاران نفر در قندهار برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در محضر عام حضور پیدا میکند و هیچ کس حق تصویربرداری از او را ندارد. این را هم کسی نگفته که چهره ملا هبت الله را از نزدیک در این مراسم دیده است یا خیر. تدابیر شدید امنیتی در قندهار، مقر رهبر طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در گزارش ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت ها از جمله قندهار و نگرانی ها در مورد حملات احتمالی داعش، گزارش های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رساله های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی، اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم هبت الله گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری مجد تاسخ مسلمانانیو پا کردی خود و حضرکم دا خپل بیداری اونیسی گوری ایش دا کپار مو خطا نکی دا مبسیدین مو خطا نکی ورت بیدار سی چل در تا کهی ناکامه کیمو بیل درونه به ناکامه کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی این ندین عند الله الاسلام خوش دین د الله پنځ باندې د اسلام دی بل دین الله ته نه دی خوش موږ مسلمانان یو هر یو د بل سره مخ سو السلام علیکم بس د اسلام आवाज کو نو مشت حق دین خوش دی چې د الله خوش دی هغه اسلام دی موږ د اسلام د شاولر پرون چې پر ما باندې حمله کولم د اسلام په وجو نن چې پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجو خاغ اسلام مر سره ملګری دی دا موږ یو داسې صفت دی چې وعبد ربک حتا یاتیک الیقین تر هغه وخت پر به در به عبادت کوي چې مرګ درته راځي موږ در هغه وخت پر د اسلام باندې ولاړ چې مرګ راته راځي کله چې مرګ رالی بس اسلام پای ته ورسېدی بیا به د الله حساب شروع کړي.
محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمدترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای ازی که برای با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است به تمامی کشورهای دنیا، به تمامی رهبران دنیا، به تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا. با کی می‌خواهند تعامل کنند؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارند، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمی‌گیرند، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمی‌کنند، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا صحبت نمی‌کنند، با مردم افغانستان اینا صحبت نمی‌کنند. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است گفتن تعامل، یعنی به این معنا که شما بیاین با ما بیعت کنین و با این رقم ما می‌خوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمی‌کنن. و با در نظر داشته حقیقت دیگه که از یک طرف تاکید می‌کنند که باید زنها و خانم‌های افغانستان را من حیث شرمندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی، حقوقی که براشان تضمین شده در دین اسلام، تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی، این حقوق براشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای زیر میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن. هیچ امکان نداره این گپ و اصلا عملی نیست. امروز، فردا، یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با این ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند.
اما فرا رسیدن این دفعه در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان. مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره ایدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند. تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند. اما برای شمار دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود.
خب دقیقاً در بحث اصلی یک کشور اصلاً امنیت یک کشور است. ما در فعلا در یک امنیت کلی، یک آرامش خوب قرار داریم. نسبتاً تفاوت‌های عید با عود به در ریس که داود ادمان آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت. دیدهایی که در حکومت‌های قبلی بود ممکن انتحاری است، انفجاری است، ما در این کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک عید آرام بود و آسوده سپری کردیم.
امید خداوند دوستا را نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن.
و اما در بیرون از افغانستان، مخصوصا در اروپا، محافل عیدی افغانها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت، زیرا در سالهای اخیر ده ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و عید را در مهاجرت سپری میکنند. در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای عید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای عید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند. اما این محدودیت های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغانهای مقیم لندن شبی را که فردایش عید است جشن بگیرند. در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب عید برای جمعی از افغانها شب خوشحالی و شور و حال بود. ما هم به جمع آنها پیوستیم. لندن از شهرهای پر جمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌ها شهرت دارد. مسلمانان در بریتانیا به خصوص در لندن برای عید جشن‌های بزرگ برگزار می‌کنند. در ساوت هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید، خوراک و حنا می‌پردازند. اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود. برای خیلی از افغان‌ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطنداران بودن لذت می‌برند.
مگر اینجا دیگه هم از آره و بگر بود و اینجا شکر میکنم، به خاطر ازی شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغان های ماست و همینجا زندگی میکنیم. مگر برامیش و مسافر است.
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های عید برای فرزندانشان به اینجا می آیند.
4 اولاد دارم، 2 بچه 2 دختری. اولین دفعه است که من در سوتال می آیم، برای اولادا را آوردم، دخترها را که دستایشان اخی نکنم.
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند. اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان، مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند.
وید اخترش پا و مسالور دو خوب گوله او خوره را غرزیدم پتول لالا میتال او خوره را غرزیدم پتول لالا میتال او خوره د اخترش پا و مسالور دو خوب گوله او خوره.
در هفته ای که گذشت، منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان، از بند طالبان آزاد شد. فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه ها ظاهر شد و ابراز بیگناهی کرد. او گفته بود که فقط میخواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است، 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است. طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه ها ظاهر کردند که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد. این اظهارات او واکنش های گسترده ای بدنبال داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند. پیشتر عفو بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل به شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیاد شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری، فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان، و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای بخصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه طالب که عملا اختطاف میکنند و زمانی که دور دستگیر میکنند با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنند به خانه، و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری، وقتی که دستگیری میکنند. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن، در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانک تا آورده بودند در پشت امو خانه ام. و من که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم، شب و روز زندان برام وحشت بود و ترس از این که آلا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنند، از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندن، با این ترس و لرز بود. و اما ما به شکنجه جسمی سر ما نکردند، چون ما مجموعه از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردند. و اما دیگه خانمای زنای معترض هستند که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه شدن، شکنجه جسمی شدن، و همچنان تمنا زریا خیلی شکنجه دادن در زندان. و ای که از زندانهای گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. من ای که زندانی شدم، برای من برخورد قانونی صورت نگرفت. من حق وکیل مدافع را نداشتم، من حق حرف زدن را نداشتم، من حق ازی را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بودم که من در فلانه جای هستم، من زندان هستم. من ای که من چی کرده بودم؟ من آمده بودم با دست خالی، خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار ازی شده بودم که دروازه مکاتب برای دخترها باز باشد. اما رویه ای که برام شد غیر انسانی بود، برام رویه خشن شد، برام توهین شد، برام آسیب رسید. ما شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال 2 روز 3 روز نان و آب نبود که اطفال کنجا امرای ما زندانی بودند. به چی حق اون اطفال زندانی شده بودند؟ مادرها بودند، اطفال بودند، مردا بودند که ما را زندانی کردند و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز حدود یک ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان‌ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی‌آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان‌ها دیدین؟ زیرا گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کردیم.
I have seen women in prisons.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست معابس اداره می‌شود. به سه مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه کانون آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون ریجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره‌هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که می‌خواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغان‌هایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی می‌گوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گروه یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین زنان افغانستان و زنان ایران درد مشترکی به اسم آپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران بر راه بیندازیم، چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لت و کوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش‌های خود را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونسه مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده‌های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف‌های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک راهبرد واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، وضاحت داده نمیشه که به چی منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل میشه. به هر صورت چیزی که انسان‌ها را با هم وصل می‌سازد اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمی‌توانیم در یک راهبرد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و حراست از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند راه اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو زوانان په دسه حال کې چې هغه علمي له حسره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې به طالب دي، بیا د دغه شی سره دومره وخت ضایع کول، په دبرې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیرن فالیسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی به وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است، مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و از همه مهمتر، یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت، آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلا انفراستراکچر شده دو په مخابراتی شرکتونو باندې دا زور راوړي چې تاسو دغه وبسایټونه فعلا موږ په افغانستان کې پون سایټس یا غیر اخلاقی سایټونه چې بندو هغه هم دولت نه کوي، هغه دو په دولت په مخابراتی شرکتونو فشار راوړي، مخابراتی شرکتونه بیا فایروال لګي او هغه فایروال د سیدی چې موږ تخنیکی اصطلاح کې ورته DNS فلټرینګ وایي، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سایټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نتورک کې، او دا هر وخت بدلیدلی شي په اخلاقي سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچیر ته موږ DNS فلټرینګ وکړو یا بل هر نوع فلټرینګ وکړو، بیا VPN یې کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا د فیسبوک د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشي ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخه ونیول شي. ورچوال پرایویټ نتورک چې دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته داسې ښکاره شي چې دا کس د نړۍ له بل ځینه انټرنیټ استفاده کوي. که چیرې په افغانستان باندې یو شی بند کړلی شي، د وی پی این دا وړتیا لري چې د هغې د انسټالولو نه بعد د مربوطه هیواد یا د مربوطه نیټورک ته تا داسې وښیي ګواکې ته د افغانستان نه بلکې له بل ځینه انټرنیټ استعمالوي. بیا د دې ډېر زیات تاوانونه دي چې یو سوی زه مینشن کول غواړم، سو یادواري کول غواړم. اول، د انټرنیټ سپیډ باید زیات کم شي. لدینه مهم اول چې باید زه پکې راوړم، هغه اول د هیوادوالو د ډیټا سکیورټي په خطر کې شي. وی پی این والا عموما هغه خلک وي په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وي، هغه انټرنیټي د انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وي، د ټولو هیوادوالو پرایویسي او ډیټا په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم، په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو خو الډی ډیر ډاون دی، د وی پی این په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډیر راکم شي. دریم، کچیر ته کم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی این واخلي، د هیوادوالو مصرف به لوړ شي. زر افغانۍ به انټرنیټ فعالي، د میاشتې به 20 افغانۍ وی پی این والا ته ورکي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم، د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دوی ته به د لا فراډ کولو موقع په لاس ورشي. هیڅ ته په دعوا نه شي کولی که ته ووایې که چېرته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی بی انټرنیټ استفاده کړی او تا پې دوه حساب کړی دی، نو فعلا مخابراتي شرکت تا سره دلیل نشي ویلی. خو که چېرته کوم یوزر وی پی این استفاده کړي، هغه یو ورور وګوره یو جی بی ما استعمال کړی، یو جی بی د وی پی این کټ کړی، نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی این کلم ریکمنډډ نه دی، باید استفاده نشي په هیواد کې. متاسفانه دا پریکړه به هیوادوال وی پی این استعمال ته تشویق کړي، پوش به کړي چې دا به ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rfer.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. نگاهی کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در سایر شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری همکارم که در کانادا است در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث‌ها و صحبت‌های فراوان صورت میگیره و برنامه‌های مشخص هم تر همیشه. یکی از جنبه‌های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود، که با استفاده از این برخی از شرکت‌ها و بزنس‌ها توانستن برنامه‌های مشخص طرح‌ریزی بکنن. مثلا شرکت‌های متعدد قدم پیش گذاشتن و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت‌های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان‌های تفریحی جهان است بهتر دیده میشه. اونجا هتل‌های زیاد هست، هتل‌های مفشنی است، از اونجا بهتر میشه و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودند به طرف نیاگارا و می‌خواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرف کنن و یک شب اونجا بمانن، که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرف هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافت هم نمیشد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگه مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همین فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب، آوازخوان مطرح افغانستان، یکی از آهنگ‌های قدیمی خود را به مناسبت عید تصویر کرد. از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
زمانی که میر اولیا حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیز یا دکتری بگویم که دوجه کار میکنه. البته ما قصه عمیق قصه را به شکل آوردیم که کمک هنری ترش او کنیز یا همون